ساعت 21 اینجا تهران است. شبکه رادیوی اقتصاد.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
طلا و سکه در مسیر آرامش. هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز پنجشنبه 1,364,000 تومان بود که نسبت به اول هفته 15,000 تومان در هر گرم کاهش قیمت داشت. هر قطعه سکه طرح قدیم نیز امروز 14,750,000 تومان قیمت خورد. سکه طرح جدید 14,150,000 تومان، نیم سکه 8,180,000 تومان، روب سکه 5,180,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 3,100,000 تومان داد و ستد شد. قیمت هر مثقال طلای آب شده با کمی افزایش به 5,910,000 تومان رسید. قیمت هر گرم طلای 20 عیار 1,515,000 تومان، 21 عیار 1,591,000 تومان، 22 عیار 1,667,000 تومان و 24 عیار 1,819,000 تومان امروز مبنای معاملات طلا و سکه بود. حباب قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی با توجه به تعطیلی بازار اصلی طلا و جواهر از روز شنبه و کاهش قیمت ارز و کاهش داد و ستدها در حال تخلیه است. به گفته کارشناسان بازار طلا، حباب سکه امروز پنجشنبه با 100,000 تومان کاهش نسبت به روز گذشته در محدوده 1,370,000 تومان بود. قیمت جهانی طلا هم امروز با 9 دلار افزایش نسبت به دو روز گذشته به هر اونس 1775 دلار رسیده. قیمت هر اونس نقره هم 20 دلار و 10 سنت اعلام شده است. شب شما خوش. از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید که همکارانم آماده پخش کردند. ثروت خاموش رو با هم بشنویم.
ثروتمند کوچک.
به نام نقاش بال پروانه ها سلام. سلام به روی ماه همه شما دخترای گلم، پسرای گلم. انشالله همتون خوبین، خوشین، سلامتین و آماده هستین قصه این بارتون رو بشنم. بچه ها تو قصه امشبمون صحبت از استفاده از بعضی از وسائل دست دوم به جای نوعه. حالا خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین تا پی ببرین منظور از این موضوع چی باشه. براتون بگم که امشب تو قصه‌مون یه دختر گلی هست به اسم آرزو. آرزوی قصه ما خیلی وقت بود دلش میخواست یه چیزی بخره و داشت تلاش میکرد تا بتونه پولاشو به اندازه کافی برسونه و اون وسیله‌ای رو که بهش فکر میکرد بخره. به خاطر همین خیلی کم پیش میومد که از پول تو جیبیاش چیزی برای خودش بخره، چون میخواست با اونا به چیز بزرگتری که فکر میکرد برسه. بذاریم ببینم بچه ها چی میشه. اصلا انگار آرزو و مامانش دارن با هم در مورد همین موضوع حرف میزنن. دوست دارین بدونین چی میگن؟ خیلی خوب بشنویم.
مامان یه سوالی ازتون دارم.
جانم دخترم بپرس.
مامان چند روز دیگه تولدم و من حدس میزنم شاید بخواین برای من هدیه بگیری. میشه خواهش کنم اگه میخواین این کارو بکنید به جاش پولشو به هم بدید؟
چرا دخترم، پولشو نیاز داری؟
بله، میخوام باهاش یه چیزی بخرم.
میتونم بپرسم چی میخوای بخری؟
یه جفت کفش چرخدار قشنگ دیدم، میخوام بخرمش.
خب، کجا دیدی؟
یه مغازه اسباب بازی فروشی سر کوچه مدرسه‌مون باز شده. دیروز پشت ویترینش دیدم. از آقای فروشنده قیمتشو سوال کردم.
خب، اسکیت هم خوبه مامان. حالا چقدر پول نیاز داری تا بتونی بخریش؟
پولش که خیلی زیاده. فکر کنم حالا حالاها باید پول جمع کنم.
از اونجایی که من میدونم قیمت اسکیت یکم بالاست، ولی خب با پدرت مشورت میکنم، اگه ایشونم موافق بود پول هدیه امسالو بهت میدیم تا بتونی پس انداز کنی برای خریدت.
خیلی ممنون مامان، عالی میشه.
آرزوی گل ما از هیچ پولی نمیگذشته. توی یه دفتر هر پولی رو که به دست می آورد می نوشت که بدون چقدر پول جمع کرده، مثلا پولایی که از بابت تولدش می گرفت، همینطور پول تو جیبیاش، عیدیایی که بزرگترا بهش می دادن و حتی یه دونه 1000 تومانی رو هم می انداخت توی قلکش. یه روز تصمیم گرفت در قلکش رو باز کنه ببینه چقدر پول داره. همینطور که پولها رو میشمرد مامانش در زد و وارد اتاق شد. تق و تق و تق.
آرزو جونم چی کار میکنی؟
پولای توی قلکم رو خالی میکنم ببینم چقدر شدن.
خب خوبه، اون مقداری که میخواستی شدن یا نه؟
نه مامان، نشدن هنوز، خیلی کم دارم.
خب اشکالی نداره، وقت داری، دیر نمیشه، تو تلاشتو بکن.
اگه اون مقداری که نیاز دارم جمع نشد و قیمت اسکیتم بالا رفت چی کار کنم؟
خب بله اینم درسته، ولی حالا میتونی یکم دیگه تلاش کنی ببینیم چی میشه.
این گلگلی ما، آرزوی ما، بچه‌ها دست بردار نبود. تصمیم گرفته بود هر جوری شده به چیزی که میخواد برسه. خلاصه 2 ماهی گذشت و یه روز آرزو به مامانش گفت
مامان پولای من بیشتر شدن، ولی هنوزم به پول بیشتری نیاز دارم تا بتونم اسکیتو بخرم.
آره دخترم میدونم چی میگی، بهت حق میدم دیگه خسته شده باشی.
چیکار کنم؟ فکر کنم خیلی طول بکشه تا بتونم.
خب دخترم، به نظرت هیچ راه دیگه ای برای رسیدن به خواستت نیست؟
مثلا چه راهی؟
مثلا اینکه بتونی یه جور دیگه ای بخری.
وای مامان، من اصلا نمیخوام به غیر از اسکیت چیز دیگه ای بخرم.
نه دخترم، منم نمیگم یه چیز دیگه بخر، میگم همین کفش رو، همین اسکیت رو یه جور دیگه بخر.
مثلا چه جوری مامان؟
ببین دخترم، تو خیلی راحت میتونی اون کفش چرخدار رو با قیمت کمتر بخری. حتما نیاز نیست این قیمت رو بدی که.
واقعا؟ خب اگه راهی داره به هم بگید. چطوری با قیمت کمتر بخرم؟
به نظرم تو میتونی اونا رو دست دوم بخری.
دست دوم؟ یعنی نو نباشن؟
آره یعنی نو نباشن.
آخه مامان دست دوم که زشته، تازه درب و داغونم هست.
نه دخترم، کی گفته وسیله های دست دوم درب و داغونن؟
خب دیگه کسی وسیله نو سالمشو که نمیفروشه.
چرا اتفاقا؟ بعضیا به خاطر یه سری دلایلی یه مدت کوتاهی بعد از خریدشون اونا رو میفروشن و سالم و تمیز و نو هم هستن، البته شبیه به نو.
آخه چه دلیلی داره این کارو بکنه؟
مثلا رنگشو دوست ندارن، یا برشون زود کوچیک میشه،
یا میخوان یه مدل بهترشو بخرن.
آها آفرین، یا میخوان مدل بهترشو بخرن.
خب حالا این کار چه کمکی به ما میکنه؟
خب حتی اگه چند روزم از خریدش گذشته باشه دست دوم حساب میشه و قیمتش میاد پایین.
خب بخشی از برنامه کوتاه ثروتمند کوچک بود که با هم شنیدیم. تشابه اسمی هست بین این برنامه و ثروت خاموش که تا لحظاتی دیگر آماده پخش خواهد شد و همکارانم تقدیم حضور شما خواهد کرد. در یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد در خدمت شما هستیم. شبتون بخیر باشه و امیدواریم همچنان برنامه پایانی رو هم در این نوبت بشنوید و اون برنامه هم مورد عنایت استفاده شما قرار بگیره. یادتون هست که سامانه پیامک 3637 پل ارتباطی شما با ماست.
ثروت خاموش.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. حسنی دخت هستم و با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های ثروت خاموش در خدمت شما بزرگواران. خواهش می‌کنم که تا پایان همچنان همراه ما باشید. برنامه امروز ما اختصاص داره به بحث فرزندآوری و عامل امنیت و استحکام که با حضور مهمانان ارجمندی که تا ثانیه‌های دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم با شما خواهیم بود در بازه زمانی مشخص. خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30036-37. حتما صحبتهای شما، نقطه نظرها و انتقادهایی که اگر دارید به مسئولین محترم انتقال داده میشه. قطعا تلاش خواهند کرد تا اگر مشکلی وجود داره، اگر عیبی وجود داره توی برنامه حتما رفع بکنن و اونچه که مد نظر شما شنوندگان عزیز هست انشاءالله به سمع نظر شما عزیزان برسه. رادیو اقتصاد رو شنونده هستید، موج FM ردیف 98. همطور که مستحضر هستید برنامه ثروت خاموش میپردازه به بحث فرزند آوری. امروز میخوایم راجع به فرزند آوری عامل امنیت و استحکام صحبت کنیم. سرکار خانم زهرا اسماعیلی مدرس دانشگاه و کارشناس جمعیت مهمان حضوری ما هستند. انشاءالله سعی میکنیم که به صورت تلفنی هم با کارشناسان دیگر در این زمینه صحبت بکنیم. خانم اسماعیلی سلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خانم اسماعیلی عزیز. همطور که خدمت شنوندگان عزیز هم عرض کردم و شما هم مستحضر هستید، ما قرار هست راجع به فرزندآوری صحبت بکنیم، عواملی که میتونه امنیت و استحکام خانواده رو در پی داشته باشه. اگه موافق باشید اول بپردازیم به خود بحث استحکام خانواده، تو این زمینه برای ما توضیح میفرمایید؟
خب خیلی هم عالی، موضوعی که انتخاب شده بسیار ارزشمند هست و جایگاه خانواده رو در عرصه جامعه ما که یک جامعه دینی و ارزشی هست رو بیشتر مشخص میکنه. خب موضوع استحکام خانواده با توجه به شرایطی که در عرصه خانواده مورد نظر هست و مورد بررسی قرار میگیره، باید به نکته های مختلفی اشاره کنیم، از این جهت که هم مورد نیاز هست، هم تمامی افراد که خودشون یک خانواده رو تشکیل میدن با این موضوع ارتباط مستقیم میگیرن. خب بحث استحکام خانواده، باید از واژه خود خانواده شروع کنیم که زوجین خانواده رو تشکیل میدن، اما خود این دوام و استمرار با اون استحکام یک ارتباط تنگ و تنگ و مستقیم داره. حالا یک زمانی توسط فرزندین استحکام بیشتر میشه، یک زمانی توسط خود زوجین به دلایل مختلف این استحکام پررنگتر و بیشتر به چشم میخوره. توی بحث عوامل استحکام خانواده و تأثیر فرزند در امنیت و این استحکام، باید به نکته‌های مختلفی اشاره کنیم، از جمله این که فایده‌هایی که خود فرزند و فرزند آوری برای استحکام خانواده در اونها نقش داره و نقش آفرینی می‌کنه. از جمله فایده‌هایی که به نظر می‌رسه، فایده‌های روحی روانی، فایده‌های جسمانی و حتی فایده‌های خانوادگی. خب درست سوال مرتبط با استحکام خانواده شاید به قسمت سوم یک ارتباط نزدیکی داشته باشه، اما پیش زمینه و ریشه اصلی او به فایده ها و اون رفع تعارضاتی که بین زوجین در زندگی مشترک اتفاق میفته مرتبط میشه. خب اون فایده های روحی روانی رو میتونیم به دلایل مختلف و به عناوین مختلف بهشون اشاره کنیم، از جمله اینکه تأمین امنیت، از جمله تأمین نیاز عاطفی، از جمله دوست داشتن و مورد محبوب واقع شدن حالا اعضای خانواده هست. وقتی ما میگیم خانواده با زوج تشکیل میشه، اما دوام و استمرارش با حضور فرزند خیلی بیشتر میشه که ما رو به استحکام خانواده میرسونه، قطعا این تأثیرات توش بی نتیجه نخواهد بود. خب وقتی ما میگیم حضور خود فرزند باعث تأمین نیاز دوست داشتن و دوست داشته شدن رو به دنبال داره، ما جدای از اون توصیه هایی که در قرآن و روایات شده از نظر اندیشمندان غربی هم استفاده میکنیم، تأمین نیاز دوست داشتن و مورد محبوب واقع شدن یا حتی نیاز به تعلق و تعلق پذیری رو اونجا مشاهده میکنیم. اینجا بعد از تشکیل خانواده با حضور فرزند خیلی محکمتر و زیباتر رو درک میکنیم. در کنارش خب فایده های جسمانیه که حضور فرزند برای خانواده داره، به ویژه مادر. شما دقت کنید که تو حوزه پزشکی ما هر بارداری رو برای مادر با بررسی‌های علمی که شده به این نتیجه رسیدن که میزان ابتلا به سرطان‌های تخمدان، فیبروم‌ها و حتی سرطان‌های سینه رو به میزان بسیار قابل توجهی کاهش میده. هرچه میزان بارداری بیشتر، هرچه میزان شیردهی بیشتر، تعدادش حتی بیشتر، تأثیر سلامتی روی جسم مادر بیشتر خواهد بود. خب تو حوزه پزشکی هم، تو حوزه زنان و زایمان هم ما این رو میبینیم و قابل مشاهده است. از نظر خانوادگی و تأثیرات و فایده های حضور فرزند از نظر خانوادگی، باید ویژه به خود عنوان استحکام خانواده، به پویایی خانواده، به استمرار و تداوم خانواده و حتی افزایش ارتباطات خانوادگی اشاره کنیم.
خانم اسماعیل، من یه پرانتز اینجا باز میکنم، چون از اون ابتدای صحبتتون شما این بار دوم هست که به استمرار خانواده اشاره میکنیم، میشه در زمینه توضیح بدید؟ من متوجه منظورتون از استمرار خانواده نمیشم، یعنی که همچنان پیوند زناشویی وجود داشته باشه و قطع نشه، منظورتون اینه؟
احسنت. بله. ببین به این جهت که شاید از قدیم الایام این مرسوم بوده در عرصه خانواده که بچه دار بشی تا این زندگی پررنگ تر بشه،
ولی الان میگن اصلا پایدار باشه بعد بچه دار بشین.
بله. دقیقا نکته ای که با توجه به اقتضاعات زمانی و شرایط موجود هست، ما روی این نکته حالا بیشتر هم تمرکز داریم، هم قطعا توی سطح جامعه بیشتر ملاحظه میکنیم که رفع تعارضات بین زوجین. چون وقتی تعارضات بین زوجین نباشد، میتونیم به هدف استمرار برسیم، میتونیم به هدف تداوم برسیم. خب تعارضی که نباشد قطعا با حضور فرزند در حوزه تربیت فرزند، تعارضات بین والدین و فرزند کمتر خواهد بود. به این جهته که حالا این رو شاید به قول فرمایش شما دو بار هم تکرار شده، اون تعارضات وقتی نباشد استمرار اتفاق میفته. استمرار که باشه، حضور فرزند نه یکی، تازه ممکنه به تعدد هم برسه. اتفاق بیفته.
خب خانم اسماعیلی، من صحبت های شما رو شنیدم، خیلی خیلی خوب توضیح دادی در مورد استحکام خانواده. تصور میکنید که در باب استحکام خانواده هنوز مبحثی مونده که شما توضیح ندادید؟
ببینید بحث استحکام خانواده که دغدغه خیلی خوبی بوده از طرف شما که مطرح شده، باید به اصول تربیتی فرزند هم یه اشاره هایی بکنیم، چون
بعد از ثبات خانوادگی.
بله. بله. یعنی ما وقتی میگیم استمرار، میگیم حضور فرزند، میگیم رفع تعارضات زوجین، قطعا باید به این اشاره کنیم. خب حالا بچه اومد، الان چه کارش کنیم؟ واقعا لازمی که اصول تربیتی باشه یا نه؟ یا همینجوری پدر یه سازی بزنه، مادر یه سازی بزنه، این بچه هم واسه خودشون وسط بالاخره بزرگ میشه دیگه. اینجا در مورد اصول تربیتی فرزند باید به نکته هایی اشاره کنیم که در واقع خودش قابل اهمیت و شاید به آینده فرزند و آینده زندگی مشترک خیلی رنگ و بوی قشنگی میده و خیلی تاثیرگذار هست.
خانم اسماعیلی جان، قبل از اینکه بپردازیم به اصول تربیتی فرزند، به من گفتن که شما به صورت جهادی هم تو زمینه جمعیت فعالیت میکنید. با این فعالیتتون خواهش میکنم که بیشتر شنوندگان ما رو آشنا کنید.
البته توفیقی بوده برای بنده که تو مجموعه های جهادی هم تو حوزه خانواده یک ورودی داشته باشیم و تجربه های خوبی رو البته پیدا کنیم اونجا، چه در مورد نرخ رشد جمعیت، چه در مورد نرخ آمار ازدواج. اما خب متاسفانه نکته هایی هم در حوزه رفع تعارضات داشتیم که تلاش هایی شده و الحمدلله نتایج مطلوبی رو ما دیدیم و پیدا کردیم، اما خب یک موضوعی که همیشه هست و در جریانه، این سیر نیست که بگیم الان متوقف شده و دیگه خانواده و حالا مجموعه های جهادی دیگه اقناع شدن و کافیه. اونجا خب با ورود به عرصه خانواده، مشاوره هایی که داده میشه، تعارضاتی که بین زوجین یا حتی والدین و فرزندان با هم دیگه هست، بررسی هایی که اتفاق افتاده، راهنمایی هایی که شده، خدا رو شکر نتایج مطلوب و مثبت بوده، هستیم در خدمت مجموعه ها و از تجربه ها استفاده میکنیم
در همه مناطق شهری فعالیت میکنه یا منطقه خاصی، پس موردی نیستش.
هم استان تهران توفیق باشه در سطح کشور. بله،
موفق باشید. خب بپردازید به اصول تربیتی فرزند، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. تو بحث اصول تربیتی فرزند که در ادامه موضوع استحکام خانواده بود، نکته هایی که قابل توجه هست باید بهشون اشاره کنیم اینی که شما دقت کنید تربیت فرزندی که وظیفه دشوار برای پدر مادره، یعنی این طور نیست که ازدواج اتفاق بیفته حالا فرزندی بیاید و خودش اونجا تربیت بشه، این اتفاق نمیفته. قطعا بعد از اون تصمیمی که به فرزند آوری گرفته میشه، این وظیفه دشوار البته با فراگیری دانش تربیت فرزند همراه هست و پدر و مادر باید خودشون رو و اون بستر خانواده رو آماده کنن به تربیت فرزند. اینجا خب اون اصولی که ما بهش اشاره میکنیم از جمله محبته. ببینید محبت و ابراز محبت خودش یک شاخصیه که توزیع تربیت فرزند و اون اصول اصلی تربیت فرزند، شاید میخوام بگم یکی از کلید واژه های اصلیه، چون گاهن توی تعارضات ما میبینیم یا توی حالا بحث های اجتماعی و موضوعاتی که تحت عنوان آسیب های اجتماعی بررسی میشه، فردی که خارج از خانواده دچار شکست های عاطفی حتی یا شکست های عشقی میشه، وقتی بررسی میکنیم ریشه ها رو نگاه میکنیم، میبینیم که اون محبت، اون ابراز محبت در محیط خانواده کامل تأمین نشده. همونی که عرض کردم تو اون هرم و اون دیدگاهی که قرآن و حالا اهل بیت روش نظر دارن اینه که آقا یکی از دلایل استحکام خانواده اون همدلی است، اون بله، همراهی است، اون جلب محبت است، اون ابراز محبت است. چون ما تو حتی تعارض زوجین هم میگیم اصلا خود ابراز محبت یکی از راهکارهای اصلیه حالا رفع تعارضه. تو بحث تربیت فرزند، تو بحث استحکام خانواده مجدد به این اشاره میکنیم که محبت و ابراز محبت چه از سمت والدین چه از سمت کودک خودش یک ابزار مهم و کلیدیه و این رو ما باید دقت داشته باشیم که کودکان غالبا با استراب جدایی از دوران کودکی مواجه میشن. این استراب جدایی رو ما باید اشاره کنیم به اینکه تو همون راستای محبت و ابراز محبت تحت عنوان اینکه این استراب از دوران کودکی با جدایی از والدین اتفاق میفته، صرف اینکه مثلا من میخوام بچه رو بذارم مهد کودک چون بله، شاغلم، چون مثلا حالا دوست دارم توی مهد کودک بچم تربیت بشه، میذارم مهد کودک، خود همین خداحافظی فرزند با مادرش تا دم در حالا خروجی مهد کودک، خود این یک استرابی ایجاد میکنه و این تو وجود فرزند میمونه و بعدها تو سن بالاتر خودش رو بروز میده تحت عنوان استراب جدایی و اون ترسی که تو وجود بچه میاد و بعدها توی موفقیت حتی اون ترس حاکم از نظر علمی ثابت شده که مانع پیشرفت فرزنده. بعد از بحث محبت بحث تأمین امنیته که این تأمین امنیت برای فرزند از طرف مادر اتفاق میفته. فرزند وقتی به دنیا میاد شما خودتون میدونید که در همون ساعتهای اولیه تولدش خودش رو به آغوش مادر نزدیک میکنه و حتی خودش رو میچسبونه چون دنباله پناهگاه میگرده، دنباله جای امن میگرده. خب فکر کنید اگر این امنیت از ناحیه مادر تأمین نشه، قطعا فرزند دچار یک ترسی میشه، یک استرسی به او دست میده و این ناخواسته در وجود اون میماند و در سن بالاتر خودش رو بروز میده. بعد از بحث تأمین امنیت بحث اقتدار در تربیت توی تحقیقات متعدد نشون داده شده و توی پژوهش هایی که اتفاق افتاده و هم ملاحظه میکنیم هم به چاپ رسیده، میبینیم خانواده ها چند گروه مختلف هستند. بعضی از خانواده ها خیلی آسون گیرن، یعنی توی تربیت فرزندشون قالب و چارچوبی ندارن، به اینا میگن خانواده های آسون گیر، سهل گیر. بعضی از خانواده ها هستن که خیلی سخت گیرن، خیلی فکر میکنن که در قالب سختگیری، کنترلگرا بودن یا خیلی موضوعات این چنینی فرزند رو تربیت کنن. به اینها میگن خانواده‌های سختگیر. اما یک سری خانواده‌ها هستن که در عین این که اقتدار دارن، اون تعادل و اون متعادل بودن ارتباطشون با فرزند خیلی قشنگ رعایت میشه و به اینها میگن خانواده‌های مقتدر. بله. خب خانواده مقتدر باعث میشه فرزند به شکوفایی برسه، استعدادش دیده بشه و در آینده بتونه به رشد و تعالی که واقعا مورد نظر حضور فرزند در خانواده هست برسه. و در نهایت ما هماهنگی والدین در تربیت فرزند رو میبینیم که مجدد به همون تعارضه میرسیم که پدر و مادر بعد از وظیفه دشواری که توی تربیت فرزند دارن موظف هستند هماهنگ با هم باشن. اینطور نیست که بگیم حالا مادر ساز خودش رو بزنه، پدر ساز خودش رو بزنه، این تربیت هم به هر حال چند سویه بشود و فرزندم دچار تعارض بشه. هماهنگی والدین در تربیت فرزند همراه با همیشه سه تا شعار ما داریم، میگیم که حمایت، هدایت و نظارت. یعنی بعد از هماهنگی والدین تو تربیت فرزند این سه شاخص اصلی باید در نظر گرفته بشه که هیچ وقت ما توی این مطالب نمیبینیم کسی گفته باشه که پدر و مادر موظف هستن کنترل کنن فرزند رو، یعنی اون کنترل گرایی باعث آسیب بشه، بلکه حمایت، هدایت و نظارت رو در تربیت فرزند مورد توجه قرار میدیم و مورد نیاز.
خیلی متشکرم خانم اسماعیلی عزیز. همکارانم داخل شهر رفتن و گزارشی از شرمندگان عزیزمون تهیه کردن. به اتفاق این گزارش رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه بحثمون در خدمت شما خواهیم.
در خیابان انقلاب هستم و با بخش گزارشی همراه شما. چطور فرزند آوری باعث امنیت و استحکام خانواده میشه؟
حضور فرزند باعث میشه که پدر مادر رو یه نقطه مشترکی داشته باشن به نام فرزند و خیلی از سوء تفاهم هایی که تو زندگی پیش میاد رو بتونن به خاطر فرزندشون نادیده بگیرن و با همدیگه بر سر فرزند مشترک زندگی خوبی داشته باشن.
این سوالی که فرمودید شما، من تشبیه کنم به یه ساختمانی که مثلا شما اومدی خونه بنا کردی بعد پیشو محکم نکردی، این فرزند که میاد تو خونه، تو خونه ها، این پی زندگی رو محکم میکنه، خونواده ها رو به همدیگه نزدیک میکنه. مثلا من کششم، گرایشم نسبت به مثلا طیفه خانومم بیشتر میشه، خانومم نسبت به طیفه شوهرش بیشتر میشه، به خاطر اینکه این بچه باعث میشه که یه جوری مثلا پدر و مادر من، خواهر من، برادر من جذب زندگی بشن.
خیلی ارتباط داره به خاطر اینکه وقتی جامعه فرزند میاره و این فرزندها آینده سازان کشور هستن، برای فرزندانشون به بهترین نحو تلاش میکنن که انشالله بچه هم در آینده کشور رو به سمت پیشرفت و آبادانی بیشتر جلو ببرن.
ارتباط امنیت و استحکام خانواده با امنیت کشور در چیه؟
وقتی که استحکام خونه محکم بشه، خود به خود خونه 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 میشه شهر، استان، بعد میشه کشور.
ارتباط نزدیکی به هم داره.
آره دیگه، کشور ما خودمون هستیم دیگه، من، تو، او، میشیم یک کشور. پس این استحکامی، وقتی که ما توی زندگیمون، توی خانواده خودمون استحکام باشیم، به خاطر مثلا بچه خودمون، به خاطر مثلا حالا خیابون خودمون، به خاطر شهر خودمون، استان خودمون، کشور خودمون محکمتر وای میستیم. چرا؟ چون از ریشه که خانواده هست درست که بشه تا تش درست.
چون اگر فرزند وجود داشته باشه، پدر و مادرها خیلی جاها ممکنه به مسائل ریز توجه نکنن و به خاطر وجود فرزند خیلی مسئله پیش پا افتاده رو ندید بگیرن تا آرامش زندگیشون برقرار باشه. علاوه بر اون، فرزند یک نقطه مشترک بین پدر و مادر میشه که باعث شادی و نشاط بیشتر خانواده.
چطور فرزند آوری مانع طلاق در خانواده میشه؟
وقتی که فرزند هست، ما بدیهای همدیگر رو سعی میکنیم کمتر ببینیم به خاطر اون بچه. وقتی بچه باشه، پدر مادرها سعی میکنن اختلاف نظرهاشون رو کوچیک و نادیده نگاه کنن. بچه ها فصل مشترک زن و مرد هستن و این فصل مشترک خیلی خیلی به پدر مادرها کمک میکنه که هرچند زندگی خیلی سخته و جهات مختلفی غیر قابل تحمل باشه، ولی به خاطر بچه صبور باشه.
به نظر من 100% مانع طلاق بچه. خودم پیش اومده مثلا تو دوران عقل، خب یکم کشمکش ها بیشتر بود، مثلا ازدواج کردیم کمتر شد که مثلا رفتیم سر خونه خودمون، بچه دار که شدیم کلن مشکلاتی که داشتیم به صفر رسیدیم.